بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
من الآن إلى لقاء يوم الدين.
حاصل بحث این شد که علم اجمالی نسبت به منجزیت حکم معلوم بالاجمال بنابر بیانی که مرحوم حاشیه بانو لاله فرمودن این بود که هم منجز است حرمت مخالفت قطعیه را و هم منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. مقام دومی که مورد بحث است عبارت است از این که آیا در مقام امتثال می شود شخص امتثال اجمالی کند و ترک کند امتثال تفصیلی را، که واضح است مرتبه امتثال بعد از مرتبه حکم منجز است. باید حکمی باشد به فعلیت و تنجیز طبق بیان صاحب کفایه برسد، بعد از اون مرحله امتثال عبد به میان میاد. خب اگر مکلف امتثال اجمالی کند با قدرت بر امتثال تفصیلی، اگر قدرت نداشته باشد بر امتثال تفصیلی لا شک ولا ریب در این که امتثال اجمالی کافی است. اما اگر قدرت بر امتثال تفصیلی دارد مع ذلک ترک کند امتثال تفصیلی را امتثال اجمالی کند، مثلا اجتهادن یا تقلیدن، میتواند در شبهات موضوعی تشخیص کنه معین بشود برای او به این که مثلا اگر کسی رأس چهار فرسخ رسید و قصد دارد در اون روز بر نگردد، شب میخواد بماند و فردا برگردد، بعضی خب نظرشون بر این که اینجا نماز رو باید تمام بخواند، اگر لیومیهی بر میگردد نمازش قصر است. خب اینجا این میتواند اجتهاد کند، قدرت بر استنباط دارد، اما میاد احتیاط میکند و نماز را جمع میکند بین قصر و تمام. یا مثلا مقلد است، میتواند سراغ مقلدش برود، یعنی سوال کند با وسایل امروز که خیلی راحت میشود سوال کند، اما سوال نمیکند، میگه من هم نماز قصر میخونم هم تمام. این امتثال اجمالی است با قدرت بر این که امتثال تفصیلی کند و عمل را تکرارم نکند. یا مثلا در باب توسلیات، فرش مسجد مثلا نجس شده است، متنجس شده است، تطهیر و ازاله نجاست واجبه، اما قسمتش نمیدانند، میگه کل فرش رو ما آب میکشیم تا اینکه یقین کنیم اون قسمتی هم که متنجس شده است پاک شده باشد، با اینکه میتواند سوال کند که کجا بوده که همون قسمت را تطهیر کند، آیا این جایز هست؟ در توسلیات هم میاد، در شبه موضوعیه، در شبهات حکمیه، فرق نمی کند. امتثال اجمالی با قدرت بر امتثال تفصیلی. حالا مسئله صوری دارد، یکا یک باید بیان کنیم. این کلی بحثه که آیا کفایت می کند امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی یا نه. اون شبه حکمیه بود، حکم فرق نمی کند در این بحث. حالا در تعبدیات باشد، در توسلیات باشد، احتیاط مستلزم تکرار باشد، مستلزم تکرار نباشد، اینا صوری است که به هر حال در اینجا وجود دارد، باید بحث و بررسی بشه طور کلی. کلام را در باب امتثال اجمالی در دو مرحله به طور کلی ابتداعا قرار دادند. یک مرحله بحث را در باب واجبات توسلی مثل تطهیر صوب از نجاست، صوبی که میخواد مصلی در اون نماز بخواند، یا غیر ذالک از چیزهایی که جنبه عبودیت ندارد، قصد غربت درش لازم نیست، اصل عمل از مکلف خواسته شده است، به ایه وجه تحققه و صدر، اهم از این که با نیت غربت باشد، بدون نیت غربت باشد. مثلا ما سابق میگفتیم اگه کسی ریاءً صوبش تطهیر کند از نجاست، طهارت برای صوبش حاصل میشود، ولو اینکه قصد ریا هم کرده باشد، عنوان ریا مثلا تطهیر کند که مثلا دیگران ببینن چنین چنان از اینها، خب قصد غربت نمیخواد که، این باید این جامعه شسته بشه به هر نیتی باشد. مرحله دوم در باب تعبدیات باید بحث بشود که آیا امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا نه. در باب توسلیات بالاتفاق قائلند که امتثال اجمالی کفایت می کند از امتثال تفصیلی. می خواد امتثال اجمالی موجب تکرار عمل بشود یا نه. مثلا جامعه شخص یکی از دو لباسی را که برای نماز استفاده می کند متنجس شده اما نمی داند کدام است و می تواند بفهمد کدام است با سوال، اما سوال نمی کند، هر دو را تقسیم می کند. خب این قصر حاصل می شود و طهارت حاصل می شود. در باب توسلیات چون عمده این است که اون واجب توسلی تحقق پیدا کند به هر کیفیتی که شد، چون این معنا مراد هست، لحاظا می خواد با امتثال اجمالی باشد یا با امتثال تفصیلی. در امتثال اجمالی توقف داشته باشد بر تکرار عمل یا متوقف بر تکرار نباشد. همه اینها جایز است. چرا؟ چون هدف تحقق اون واجب است به ای وجه اتفاق. لذا در اینجا هیچ بحثی هم ندارن، اهلی هم در اینجا به هر حال اشکال و خرده ای هم نگرفته، چون هیچ چیزی غیر از تحقق عمل چیزی دیگری مد نظر نیست. نه قصد قربت میخواهد، نه سایر جهاتی را که در سایر واجبات معتبر هست لازم است. ولی در باب تعبدیات، در باب تعبدیات باز تقسیم کلی کردن بحث را به دو صورت. تارتن در تعبدیات امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است و اخرى امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست. قسم اول، مثلا شخص در اماکن تخییر قدرت بر استنباط دارد، نمیداند که آیا تخییر ثابت است یا نه، یا اگر تخییر ثابت است تا چه حدی در اون اماکن اربعه تخییر ثابت است، اجتهاد نمی کند، یا اگر مقلد است از مقلد خودش سوال نمی کند که بفهمد آیا این تخییر ثابته یا نه. چون اقوال سه قوله، بعضی تعین قصر قائلن، بعضی قائلن به تعین تمام، بعضی قائل به تخییر که مشهور قائل به تخییر است. ولی آقا استنباط اجتهاد نمی کند که ببیند نظرش به چی منتهی می شود، جمع می کند بین قصر و تمام. خب واضح است که این جمع و این امتثال اجمالی در اینجا مستلزم تکرار عمل است. یعنی یک بار باید نماز ظهر را قصرن بخواند، یک مرتبه باید نماز ظهر را تماماً بخواند. یا اون مثالی که عرض کردم، رأس چهار فرسخ می رود ولی قصد ندارد همون روز برگردد، اینجا اجتهاد نمی کند، یا اگر مقلد است از مقلد نمی پرسد که ببیند باید قصر بخواند یا تمام، احتیاط می کند، جمع می کند بین قصر و تمام. اینجا واضح است که نماز ظهر احتیاط اگه بخواد بکند مستلزم تکرار عمل است، دو تا نماز باید بخواند. جایی که مستلزم تکرار نباشد، مثل این که در رابطه با وجوب جلسه استراحت مثلا شک دارد، نمیداند جلسه استراحت لازمه در نماز یا نه، اجتهادن یا تقلیدن میتواند به نتیجه برسد که لازم است یا نه، اما احتیاط میکند، میگه حالا ما نماز رو با جلسه استراحت میخوانیم، اگر واجب بود که اتیان شده است، اگر هم واجب نبود قطعا جلسه استراحت اگر واجب نبود لااقل از اینه که اسم مستحب است، یعنی مخل به صلات نیست، امر بین محظوره نیست که بگیم یا واجب است یا حرام، نه یا واجب است یا مستحب. حالا این اتیان میکند، اگر گفتیم قصد وجه لازم است، اتیان به جلسه استراحت رو نمیتونه اینجا با قصد وجه بیاره. و واضح است که رعایت احتیاط در اینجا مستلزم بر تکرار عمل هم نیست. دو تا نماز لازم نیست بخواند، یکی با جلسه استراحت یکی بدون جلسه استراحت، یک نماز میخواند با جلسه استراحت. پس در اینجا احتیاط امتثال اجمالی متوقف بر تکرار عمل نشد. اینجا را هم باید بحث بکنیم که در باب عبادات تارتن امتثال اجمالی موجب تکرار عمل هست و اخرى موجب تکرار عمل نیست، به مثالی که عرض کردیم. و در جمعی این صور چهار صورت شد. بحث باید بشود که آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی است یا با عدم تمکن از امتثال تفصیلی. خب در فرض اول که امتثال تفصیلی متمکن است، یعنی با علم به این که تفصیلا امتثال بکند، و اخری این است که نه، علم ندارد اما ظن معتبر دارد، که هر دوی اینها را ما در قسم در یک قسم قرار میدیم که امکان از این که امتثال بکند علمن تفصیلا، یا امتثال تفصیلی بکند ولی بر اساس دلیل ونی باشد نه دلیل علمی. علی حال تمکن از امتثال تفصیلی دارد یا اینکه تمکن از امتثال تفصیلی ندارد. اینا صحبتی است که باید بحث بشود.
صحبت پیش‌فرض بحث بود. یعنی ما گفتیم اگر تمکن از چیز تفصیلی نداشته باشه،
در باب عبادات داریم این بحث میاریم. در توسلیات اصلا این حرفا نیست. تمکن باشد نباشد.
بله.
حالا تقسیم محتملات مسئله رو میگیم، بعد یکی که اینا رو عرض میکنیم که چطوره. مهم نیست که حالا اول گفته باشیم اینجا باز اعاده کردیم. بعد منظور این صورتی که توقف امتثال اجمالی بر تکرار باشد یا متوقف بر تکرار نباشد، تارتا با تمکن از امتثال تفصیلی است و اخرى با عدم تمکن از امتثال تفصیلی. اگر امتثال اجمالی با تمکن از علم تفصیلی باشد که صورت اولا بود، اکثر آیان اصولی می‌فرمایند در اینجا امتثال اجمالی به تعبیر دیگر احتیاط صحیح نیست، و قائلند به این که امتثال اجمالی در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد و در فرضی که مستلزم تکرار باشد، امتثال اجمالی کفایت نمی کند. مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم میرزای نائینی با این قول اکثر موافقت کردند. نهایت انما الکلام در دلیل بر این اثبات این مدعا است که امتثال اجمالی با فرض تمکن از علم تفصیلی، که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل هم باشد با این قیود ثلاثی، به این قیود دوگانه در واقع، امتثال اجمالی در ظرفی که مستلزم تکرار عمل است اولا، و تمکن از امتثال تفصیلی دارد ثانیا، این امتثال اجمالی رو می‌فرمایند فائده ندارد و صحیح نیست. دلیل بر این آیان بر این قول مشهور استدلال کردن تارتا به این که اگر امتثال تفصیلی نکند و بیاد امتثال اجمالی داشته باشد، این شخص نمیتواند قصد وجه کند. چرا؟ چون در اونجا که صلات فرض کنه قصد را میخواند، قصد وجوب تعیینی اگر بکند این احتمال تشریع است، چون ممکن است به اثر واقع صلات قصد واجب نباشد. یا وقتی تمام میخواند نمیتواند قصد وجه داشته باشد، چون احتمال تشریع را میدهد ممکنه در واقع تمام واجب نباشد. پس در مقام اتیان به هر یک از دو طرف که محتمل الوجوب هست، قصد وجه که عبارت است از وجوب تعیینی در اینجا را نمیتواند داشته باشد، پس اخلال به قصد وجه ورزیده است. لذا امتثال اجمالی کفایت باید مشخص بشود برای او که قصد واجب است مثلا، تا قصد کند وجوب تعیینی خصوص او آن را، یا تمام واجب است که قصد کند وجوب تعیینی آن را. دلیل دوم گفتن امتثال اجمالی موجب می شود که انسان قصد تمییز را، که فرق است بین قصد وجه و قصد تمییز، قصد تمییز از او فوت بشود اگر امتثال اجمالی کند. چرا؟ چون فرمودن یکی از واجبات این است که در باب عبادات عملی را که انسان انجام می‌دهد بداند که این عمل که واجب است بر او چیست، و این شخص وقتی احتیاط می‌کند نمی‌داند که عمل واجب بر او آیا قصر است یا تمام. لذا چون تمییز نمی‌دهد واجب را از غیر واجب، به واسطه امتثال اجمالی این امتثال اجمالی کفایت نمی‌کنه. اما اگر برود سراغ امتثال تفصیلی اجتهاداً او تقلیداً، اینجا همونی را که بهش رسیده است اون را اتیان می‌کند، هم قصد وجه او حفظ می شود و هم تمییز برای او محقق می شود. این دوتا وجه را مثل مرحوم شیخ و مرحوم میرزا و تمام محققین و متأخرین قبول ندارن، برای خاطر اینکه می فهمن نه قصد وجه لازم است در عبادت، قصد امر لازم است نه قصد وجه، و نه قصد تمییز، تمییز هم لازم نیست. پس بنابراین این دو دلیل موجب نمی شود که ما بگیم امتثال اجمالی در عبادات در صورتی که متوقف بر تکرار عمل باشد مع تمکن عن العلم امتثال تفسیری کفایت نکند. لذا مرحوم شیخ و مرحوم میرزا به تبع مرحوم شیخ سراغ دلیل دیگری رفتند. دلیلی که این دو بزرگوار می آورند، یکی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است در بحث شرایط اصول، این تعبیر رو ایشان دارد، می فرماید اگر کسی می تواند امتثال تفصیلی کند، مثلا اجتهادن یا تقلیدن بفهمد که نماز قصر برش واجب است در جایی که رأس چهار فرسخ قرار گرفت و قصد دارد شب بماند، اگر نماز قصر نخواند هم قصر بخواند هم تمام، این در حقیقت لعب با امر مولا کرده است، این یک نوع بی‌اعتنایی است به امر مولا. مولا که همینجور بی حساب که چی نفر بوده است، در اونجا تکلیف او را معین کرده است، فرض که نماز قصر است، وقتی این نمیره سراغ این که ببیند واجب چیست، با اینکه میتواند فرض مسئله را دقت کنه، با اینکه میتواند بعد میگه حالا ما چکار داریم کدوم واجبه، ما یک قصر میکنیم تمام، هر کدوم بود همون حساب بشود. این یک نوع لعب با امر مولاست، و چون لعب با امر مولا صحیح نیست، عملی هم که مستلزمه موجب این که لعب با اون عمل با امر مولا بشود، اون عمل باطل است. لذا ایشون می فرماید امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی نمی کند، چون موجب لعب با امر مولا بشود. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. لذا می فرماید با عبادیت سازگار ندارد. صاحب کفایه می فرماید این دلیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلیت ندارد، ممکنه در بعضی از صور لعب باشد، ولی کن در همه جا این چنین نیست. چرا؟ چون گاهی از اوقات است که تکرار عمل برای شخص یک داعی عقلایی دارد، میبیند اگر تکرار بکند برای او راحت تر از این که بخواد استنباط کند یا تقلید. فرض کنید اگر شخص در از با مثال عرض میکنم که اینم ممکنه باشه، وقتی رسید به رأس چهار فرسخ که نماز ظهر اینش نخوان، چنان فرصتی ندارد که اگر مشتهد است بره سراغ دلیل، یا اگر مقلد است وضعش جوری که نمیتونه سوال بکند، وقتم زیغه، اینجا فرصت برای اینکه جمع کند بین قصر و تمام دارد. لذا میگه من نماز را قصر جمع میکنم بین قصر و تمام، بعدن ببینم حالا کدوم واجب هست به نحو تفصیلی. خب اینجا این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن لعب با امر مولا است، این لعب با امر مولا می شود؟ کدوم عاقل میگه در اینجا لعب کرده است با امر مولا؟ مثال عرفی عرض کنیم، مثلا مولا امر کرده است آقا زید عالم را اکرام کن، دو نفر هستند که مسمای به زیدن، این میتونه سوال کند، ولی جوری است که اگر تعیین کرده است روز فلان باید اکرام بکنی، و این شخص اگه بخواد بره سوال کند که این شخصی که شما گفتید کدوم هست، این تا بفهمد دیگه امکان اکرام برای نسبت به این دو نفر ازش فوت میشه، اینا میرن به هر حال از اونجا. میگه آقا فلانی اگر آمد شهر شما، این دو نفر آمدن هر دوام به نام زیدن، فرض دقت کردیم، این الان اگه بخواد سوال بکند، این آقایون در حال سفرن و از این مسیر میخوان عبور کنن برن، خب اگر آمد هر دو رو اکرام کرد، مولا او رو توبیخ میکند که تو چرا با حرف میگه، نه اتفاقا تشویقش هم میکنه، میگه تو احتیاط کردی، خوب کاری کردی که خواست اون کسی که من بهت گفتم اکرام بشه، و الان یقین داری که اونی که منظور من بود اکرام شد، پس لعب نیست.
اصلا تفصیلی نداره، اصلا پیش‌فرض بحثمون بود که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشه.
ما هم داریم همین
اشکال آخوند اینه که خب. تمکن از امتثال تفصیلی نداشت،
نه حالا کار نداریم به این اشکال. در بعض از صور آقا حالا اینجا ما اینجا میسیم
از صلات هر
دو حالا به این دایی که بخواد تکثیر در خواندن نماز باشد، اصلا چون نماز خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر، از این با بگه آقا من بیشتر میخوام نماز بخونم، عیبی که نداره که. پس داعی عقلا، حالا این مورد یه مثال، شما به مثال ما ایراد دارید، مثال ما میگه میگه در اونجا دیگه تمکن نیست.
نه شما بحثو قاضی مثلا مثال
کردید، نه
من میگم اگر واقعا اقتصاد اجمالی مثلا اقتصاد تفسیری بکنه مثلا اقتصاد اجمالی واقعا لعبه.
مرحوم شیخ میفرمایند این لعب کرده با امر مولا. صاحب کفایی میفرمایند که نه، همیشه لعب نیست، گاهی از اوقات. شما اشکال بفرمایید مرحوم آخوند دارین که آقا اینجوری نیست که لعب نباشه، این خودش یک نوع لعبه. حالا ما نخواستیم اون فرمایش مرحوم ساکتوار قبول کنیم، داریم فرمایش ایشان و اشکال ایشان میگیم، اما اشکال وارده یا نه کار داریم هنوز. این یک بیان است که صاحب کفایه در مقام رد بر فرمایش حساب شیخ انصاری فرموده است، و اما خود ایشان بیان دیگری دارند که مرحوم میرزای نائینی هم رضوان الله علیه بیان فرموده است، و اون اینه که بفرما از نظر ترتیب وقتی در نظر بگیریم، امتثال اجمالی چه موقعی اعتبار دارد؟ در واقع این وقت چهارم است و دلیل چهارمه، غیر از بیانش، چون برنامه شیخ صاحب کفایه قبول ندارد، ایشان و مرحوم میرزای نائینی به تبع صاحب کفایه دلیل دیگری ذکر کردند. خلاصه دلیل نهایان اینه که ما از نظر ترتیب آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است یا در طول آن؟ پس اگر اعتبار امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، با تمکن از امتثال اجمالی تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، و فرض ما احسما هم این است که تمکن از امتثال تفصیلی شخص دارد. خب اگر ما این مطلب را قبول کنیم که امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی بدانیم نه در عرض آن، خب اینجا این مسئله به وجود میاد که اگر در طول آن باشد، بنابراین تا شیئی که در مرتبه سابقه بر امتثال اجمالی است که امتثال تفصیلی است، نوبت به امتثال اجمالی نخواهد رسید. پس کفایت امتثال اجمالی در ظرف عدم قدرت بر امتثال تفصیلی است، و حالی که در مانندی قدرت بر امتثال تفصیلی چی؟ وجود دارد. پس با وجود امتثال تفصیلی، اگر شما امتثال اجمالی را اقدام کنید و سراغ امتثال تفصیلی نروید، سراغ به شیء رو آوردید که اعتباری در این ظرف نخواهد داشت. پس عدم اعتبار امتثال اجمالی و عدم کفایت او به خاطر این است که در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی اصلا امتثال اجمالی جا ندارد. اگر اعتبار نداشت، شما با یک امر غیر معتبر خواستید امتثال بکنید. این بیانی است که مرحوم میرزای نائینی دارند. بر مرحوم میرزا بزرگان اعتراض کردن، از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه، تلامیذ ایشون مرحوم خویی، دیگران. اینها اشکال داره به مرحوم میرزا که شما که ادعا کردین امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی و با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد، این کلام به چه ادعای بدون دلیل هست. حالا ببینیم اشکالات بر ایشان چیست. فرمایشات بعضی از بزرگان را نقل میکنیم تا ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالاتشون بر مرحوم میرزا چیست. با بیان ایشان در حقیقت هم اشکال بر مرحوم میرزا روشن میشود، و هم اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آیا اساسا لعب هست یا نه. اگر لعب نیست، چگونه لعب نیست؟ با اینکه ظاهر امر اینجوری می نماید که وقتی مولا اگر فرموده است که فلان شخص اکرام کن، در موالی عرفی ممکن است بگید که اون امکاناتی که برای اکرام گذاشته است نمیخواد دست هر کس بده. میگه همون فردی که من گفتم اینجوری نیست که به شخص بخواد، در موالی عرفی هم هست. لذا لعبیت به حسب ظاهر اینجوری است که اگر میتواند امتثال تفصیلی بکند، نه در اون دو مثالی که از کنون در زیغ وقت، نه بحث زیغ وقت نگیر، شما در سه وقت بگید، با اون احتمال لعبیت هست. حالا باید این دو تا مطلب، آیا لعب است اولا یا نه، ثانیاً آیا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است یا در عرض او، این دو تا باید بحث بشود. اگر توانستیم لعبیت را رد کنیم و توانستیم در طول بودن امتثال تفصیلی و اجمالی را نسبت به تفصیلی رد کنیم، باید قائل بشویم به کفایت امتثال اجمالی در با تمکن از امتثال تفصیلی، و بنابراین عمل کاری که طریق اجتهاد و تقلید صحیح می شود. و الا اگر اینو نتوانیم سازیم دلزا خیلی کاربرد دارد. کسی مثلا اصلا تقلید نکرده از کسی و مدتی از عمر خودش اعمال را انجام داده است بر اساس احتیاط، قدرت بر تقلید داشته است یا قدرت بر اجتهاد هم داشته است، اجتهاد نکرده، احتیاط کرده است. می تواند تقلید کند، تقلید نمی کند، احتیاط می کند. و اهل تشخیص هم باشد، فرض را بر این بگیریم، تشخیص هم باشد که بداند احتیاط در چه کاری است. خب اگر این شخص که ترک کرده از طریق اجتهاد و تقلید را مدتی از عمر اعمال انجام داده است، طبق مسلک مشهور که کافی نمیدانن باید بگه عملش باطله. ولی اگر توانستیم ثابت بکنیم کفایت امتثال اجمالی را، عمل این اشخاص میشه صحیح. تتمه بحث و ایراد مرحوم عاشق و دیگران بر فرمایش میرزا و شیخ رضوان الله علیه ما انشاءالله در جلسه برای صلی الله علیه و سلم.